بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 36.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وخليل قلوبنا وقلوب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترحم رؤوس الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم إن قلنا أن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوت الواجب بحيث أن فيه مصلحة لم يجب فيما نحن فيه، لأن الواجب بإن ترك إلا أن مصلحته متداركة فلا يصدق على هذا ترك الفوت. بسر تفسیر مرحوم شیخ انصاری بود از سببیت، یعنی مصلحت سلوکیه. در مقام جواب از اشکال، ایشون فرمودن بین گفتار و مدعای ما با توجیه اهل سنت تفاوت و اختلاف است. خلاصه تفاوت این بود که مرحوم شیخ فرمودند طبق نظر ما اگر اماره کشف خلاف شد، در وقت اگر بود اعاده اون عمل، مثلا نماز ظهر، واجب است. بحث به اینجا رسید، اگر در خارج وقت کشف خلاف شد، بعد از وقت معلوم شد نماز ظهر واجب بوده، آیا قضاء نماز ظهر واجب است یا واجب نیست؟ اینجا در مسئله دو مبنا و دو نظر است. توضیح این دو نظر به این طریق است. در رابطه با قضا بین علما اختلاف است که آیا موضوع قضا عمل فوت شده است یا عمل ترک شده، و به عبارت دیگر دلیل قضا میگوید اقض مافات یا میگه اقض ما ترک یا ما ترک. اون چه که فوت شده قضا کن یا اون چه که ترک شده. ظاهر امر بین این دو فرقی نیست، ولی با دقت بین این دو مبنا فرق است. خوب دقت کنید، اینجا فکر میکنم که خیلی از محشین مطلب رو اونچون که باید و شاید توضیح ندارد. اگر گفتیم موضوع قضا فوت است، عمل فوت شده باید قضا بشه، در بحث حکم ظاهری اگر کشف خلاف شد در خارج وقت، بنا به نظر شیخ انصاری که مصلحت سلوکیه بود، باید بگیم عمل قضا ندارد. چطور؟ به خاطر اینکه کلمه فوت در لغت معناش اینه یه چیزی وجود گرفته، به دست انسان آمده است، حالا فوت شده، یعنی از دست رفته. به این میگن فوت. اگر واجبی بر انسان منجز شد، یعنی به دست انسان آمد، به عهده انسان آمد و بعد رفت و فوت شد، اینجا قضاش لازم، به الا نه. خب حالا وجوب نماز ظهر از اول وقت تا آخر وقت مجهول بود، انسان علم به او نداشت. چون علم نداشت، نماز ظهر منجز نشد. پس واجبی که منجز نشده فوت درش معنا نداره. تا شما بگید قضاش لازم باشه، از یک طرف قضاء نماز ظهر لازم نیست، چون نماز ظهر به عهده انسان ثابت نشد که حالا بگیم فوت شده، از دست رفته. از این طرف من که نماز ظهر رو نخوندم، علت اصلیش وجود اماره بود، یا بگید من که علم پیدا نکردم به نماز ظهر، خاطر وجود اماره بود. اماره رو چه کسی حجت قرار داد؟ خود شارع. پس شارع مجبور مصلحت اون عمل رو به من عنایت کنه. پس قضا لازم نیست چون فوت صدق نمی کنه. از این طرف چون سلوک بر طبق اماره بوده مصلحتشم میبرم، مصلحت واقع فعلیه قضا نداره، مصلحتم دست من میبرم. این طبق این مبنا که بگیم موضوع قضا فوته، ولیکن اگر بگیم موضوع قضا ترک است، شارع گفته واجب واقعی اگه ترک شد او رو قضا کن، خب دیگه من به چیز دیگه کار ندارم، واجب ترک شده. اینجا ترک صدق میکنه. نماز ظهر نخوانده ام، خب باید بخونم، باید قضاشو انجام بدم. پس بنابراین اگر موضوع وجوب قضا ترک واجب باشه، خب صدق میکنه، واجب ترک شده، من باید انجامش بدم. خب این دیگه یه بحثیست مربوط به فقه که ما موضوع قضا رو فوت بدونیم یا ترک بدونیم، ولی اینجا مبنا معلوم شد. اگه موضوع قضا فوت باشه قضا لازم نیست، مطلبشم بردم. اگه موضوع قضا ترک باشه قضا لازم هسته. این یکی دو خط بخونیم تا امروز باید کم کم بشه. ثم ان قلنا ان القضاء فرع صدق الفوت، سپس اگر گفتیم ما که قضا فرع صدق فوت هست، یعنی قضا در جایی واجبه که فوت در اونجا صدق کنه، اون چنون قضایی که متوقف است، این المتوقف صفت برای قضاه، اون چنون قضایی که توقف داره بر فوت واجب با این قید من حیث ان فیه مصلحه، اگر واجب با مصلحت فوت شده باشد باید او رو قضا کنی و الا فلا. خب اگر اینجور باشه این قلنا این که قضا فرع صدق فوت است لم یجب فی ما نحن فی، در اینجا قضا واجب نیست. چرا؟ لأن الواجب به این طوره که چون واجب ترک شده ولی فوت نشده. چرا؟ چون از خارج گفتیم فوت یعنی چیزی باید وجود بگیره، دست انسان بیاد بعد از بین بره او رو قضا کن. خب این نماز ظهر که منجز نبود بر انسان از اول وقت تا آخر وقت، انسان علم نداشت، چون علم نداشت منجز نبود، چون منجز نبود حالا فوت معنا نداره دیگه. پس ترک شده ولی فوت نشده، لأن الواجب به این طوره که واجب واقعی نماز ظهر ولو ترک شده ولی فوت نشده، از این طرف مصلحتش هم تدارک شده، الا ان مصلحته متدارکه، مصلحتش هم که ما گفتیم سلوک بر طبق اماره شده تدارک شده. فلا یصدق علی هذا ترک الفوت، پس صدق نمی کند بر این گونه ترک فوت. به این ترک نماز ظهر نمیگن فات صلاة الظهر، چون نمیگن فات صلاة الظهر دیگه قضا لازم نخواهد بود. و این قلنا، اما اگر ما قائل بشیم انه متفرع على مجرد ترک الواجب، این که اون قضا متفرع بر مجرد ترک واجبه، بگیم موضوع قضا ترک واجبه نه فوت واجب، اقض ما ترک، نه اقض ما فات. اینجا وجب گناه، در اینجا واجب قضا. چرا؟ لفرض العلم به ترک صلات ظهر. به خاطر اینکه ما الان حالا که اماره کشف خلاف شده علم داریم که نماز ظهر ترک شده، چون ترک شده قضا لازمه مع وجوبها علیه واقعا، با اینکه نماز ظهر بر مکلف واجب واقعی بوده، واجب واقعی رو ترک کردیم، خب چون ترک کردیم باید او رو قضا کنیم. الا ان یقال ان غایت ما یلتزم به بالمقام یلزم. در پایان باز مثل دعب همیشه شون و شیوه همیشگی الا ان یقال ذکر، برای بیان این مطلب و این نظرشون باید یه مقدمه ای رو عرض کنیم که این مقدمه خودش بی نفسه مطلب مهمی است، پاسخ پاره از ابهامات رو در بحث حجیت امارات مطرح میکنه. البته در بحث حجیت زن در جلد دوم اصول فقه هم این مقدمه به طور مفصل ازش بحث شده، حالا اینجا خلاصه ای ازش عرض. در مباحث حجیت زن، حجیت زنون، در بحث حجیت خبر واحد اونجا مطرح شده در جلد دوم اصول. دقت کنید، ما قبلا گفتیم مشهور علماء شیعه در حجیت امارات به طریقیت قائلند، یعنی نه مصلحت سلوکیه رو قبول دارند و نه قول به سببیت رو که اهل سنت میگن. میگن اماره مصلحت نداره، فقط طریق الی الواقع. و در ضمن باز آقایون قائلن که امارات حجتن ولو در صورت تمکن از علم. اینم آقایون میگن با اینکه علم ممکنه ولی امارات ظنیه حجت. چرا؟ به چه دلیل؟ دلیل آقایون این است با اینکه علم ممکن است ولی اگر شارع مقدر فقط علم رو بر مردم حجت قرار بده این موجب عسر و حرج است. فرض کنید زمان حضور امام معصوم است، امام در مدینه هستند، شما در شک دو و سه در نماز نمیدونید چیکار کنید، شک دو سه در نماز چیکار کنید؟ اگر وظیفه فقط علم باشه خود لازمش اینه از اینجا بلند شید، مشکلات را برید مدینه، اونجا هم که رسیدید ببینید 2000 نفر از اطراف کشور اسلامی اونام سوال دارن، اونام آمدن صف کشیدن ایستادن، یه 10-15 روز معطل بشید چون علم حجت دیگه، برید از زبان خود امام بشنوید تا علم پیدا. این مسئله رو یاد گرفتید، هنوز به شهرتون نرسیدید، باز دوچار یه مسئله دیگه میشه، باز علم حجت، باز برگردید برید دوباره روز از نو روزی از نو، باز سوال کنید. تازه مسئله رو یاد گرفتید، تو شهرتون آمدید، به دیگران نمیتونید بگید، فایده ای نداره، چون خبر واحدی اماره زنیه از قول شما برای دیگران حجت. هر کسی شک دوسه داشت باید همیتون مستقیمن بره یا احکام این. این برای تمام مردم قصر و حرج پیش میاد، همه کاراشون رو بکنن دنبال مسائل شرعی باشن، روزی هم گاهی در 20 مسئله برای انسان اتفاق میفته. پس چون عمل به علم موجب عسر و حرجه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین اسلام دین سختی نیست، دین حرجی نیست، شارع مقدس به خاطر سهولت بندگان، سهولت کار بندگان، کارشون مشکل نشه، فرموده با وجود علم میتونید به امارات ذهنیه عمل کنید، میتونید بری خدمت امام شک دوسه رو سوال کنی حکمشون، لازم نیست بریم. همین که آقای زید گفت من رفتم از امام پرسیدم حکمش کذا، شما قبول کن. پس خلاصه کلام، امارات ظنیه به نظر قائلین به طریقیت حجتن در صورت تمکن از علم، به چه علت؟ به خاطر مصلحت تسهیل و دقت کردید که مصلحت تسهیل یه مصلحت شخصی نیست، یه مصلحت نوعی برای نوع مردم این کار مشکله، خداوند به خاطر سهولت فرموده به زن عمل کن. این مقدمه بحث ما. حالا بعد از این مقدمه در الا ان یقال مرحوم شیخ می فرمایند اگر ما قائل به طریقیت شدیم و گفتیم حجیت امارات از باب مصلحت تسهیل است، اینجا قضا واجب است مطلقا، چه بگیم موضوع قضا ترکه یا فوته. چرا؟ صورتی که موضوع قضا ترک باشه که خب معلوم واجب ترک شد انسان باید انجام، صورتی هم که موضوع قضا فوت است، ما فرض این قائل به مصلحت سلوکیه نیستیم، پس نماز ظهر حالا فهمیدن لازم بوده من نخوندم
و مصلحتش رو نبردم. چون مصلحتش رو به دست نیاوردم، عقل حکم میکنه، میگه باید نماز ظهر رو بخونی تا به مصلحتش برسی. ولی مرحوم شیخ میفرمودند با سلوک بر طبق اماره مصلحت واقع رو گرفتی. پس بنابر اون نظر قضا لازم نیست، ولی بنابر این نظر سلوک که مصلحت نداره، پس بنابر این قضا نماز ظهر با حکم عقل بنابر قول به طریقیت لازم است. یک کلمه دارن پس هم اشاره به این است که ما که قائل به طریقیت نیستیم، ما قائل به مصلحت سلوکی هستیم. پس این الا ان یقال به نظر ما ساقط دیگه، این حکم به نظر کسانیست که قائل به طریقیت و مصلحت تسهیل می باشن.
چون این نظر طریقیت مشرب نگیرم، پس نظر طریقیت شرب کرده باشن که مستدیش تسهیله. اما طریقیت چیز که میره بطرانش که بعد نظر خود که نسبات کنه بگیرم مزم به مصلحت سوزنش.
یه روز هم یکی از دوستان مزید این حرف رو گفتن، ما اشاره کردیم که مهمترین اشکال به مرحوم شیخ انصاری، یعنی دو اشکال مهمی ایشون وارده، یکی این که تمامی حرفایی که ایشون میزنن و امروز و فردا و میخوان خلاصه بگن فرق داره نظر ما با اون نظریه قبلی، یه اشکال بیشون اینه که نه، یه حرفا فرق نمیشه خلاصه، شما هم باطن عقل رو بشکافیم حرفتون یه نحو تسلیبی درش پیش بود. یک اشکاله. اشکال دوم اینه که مقام اثبات حرف شما به چه دلیله. سلمنا حرف شما منظور عقلی نداره، مصلحت سلوکیه منظور عقلی نداره، ولی مقام اثباتش به چه دلیل؟ شما میگید شارع کار رو انجام داره، شارع بر طبق سلوک بر طبق اماره مصلحت میده، به چه دلیل؟ مقام اثباتش مشکله. ولیکن حرفی که مشهور قائل به طریقیت میزنن حرف بسیار خوبیست، حکم عقل قطعیه در اینجا، یعنی مشخصه که واقعا علم در صورت تمکن از علم دنبال علم رفتن موجب قصر و حرجه. دلیل داریم ما جو الی علیکم به دین من حرج، بذار چون حرج در دین نیست بخاطر این دلیل شارع مقدس فرموده به زن میتونید عمل کنید دنبال علم نردیم. پس بنابراین حرف آقایون دلیلش قدیتر از حرف مرحوم شیخ انصاری میباشد. اینا اشکالاتی خب اگر مصلحت تسهیل رو بگیریم اشکالی نداره، شارع از این نظرات زیاد داره، گاهی نسبت به فردی واقع فوت میشه، ولی چون مصلحت تسهیل بر عباده اشکال نداره، مسئله جهاد مثلا طرف میره فرد کشته میشه، ولی چون بینش اجتماعی اسلام اینه که فرد در جامعه اصالت داره، اینجا ولو فرد کشته میشه مصلحت فرد فدای مصلحت جامعه میشه، هیچ گونه اشکالی هم نداره. اینجا اگر شارع میفرمود علم لازمه، در تمام جامعه مشکلات ایجاد میشد، موجب اختلال نظام اصلا پیش میامد. برای اینکه این کار نشه شارع فرموده به زن عمل کنید، ولو از یه نفر دو نفر ده نفر هم واقع فوت میشه اشکال نداره. الا ان یقال ان غایت ما یلتزم به فی المقام، الا اینکه کسی اینجوری حرف بزنه بگه ما مصلحت سلوکیه را قبول نداریم، بلکه غایت چیزی که نهایت چیزی که ملتزم می شود انسان به اون چیز در این مقام، نهایت مطلبی که ما در باب امارات میگیم اینه، هیل مصلحتو، ما قائل به این نوع مصلحتیم، مصلحت در معذور بودن جاهل با تمکنش از علم. میگیم با تمکن از علم جاهل معذوره، مصلحت هم داره. مصلحتش چیه؟ ولو کانت لتسهیل الامر علی المکلفین، ولو اون مصلحت معذور بودن جاهل، مصلحت این که جاهل دنبال علم نمیخواد بره، دنبال اماره بره، تسهیل امر بر مکلفین باشه. اگر مصلحت مصلحت سهولت امر بر مکلفین باشه، نتیجه اینه ولا ینافی ذلک صدق الفوت، منافات با صدق فوت نداره. یعنی اینجا در حقیقت واجب فوت شده، مصلحت چم تدارک نشده. این عنایت رو این نکته است، مصلحت تدارک نشده. چون مصلحت تدارک نشده، عقل حکم میکنه میگه مصلحت رو باید تدارک کنی. ما که قائل به مصلحت سلوکیه نشدیم، نهایت مصلحت تسهیل بر عباده. پس بنابراین وقتی که واقعا فهمید نماز ظهر واجب بوده، مصلحت نماز ظهر رو نگرفته، واجبه، عقل حکم میکنه میگه نماز ظهر رو باید در خارج وقت انجام بده تا به مصلحت نماز ظهر برسه. فهم اشاره به اینه که خب ما که قائل به این مصلحت تسهیل نیستیم، ما قائل به مصلحت سلوکی هستیم، پس این الا ان یقال برای ما معنا پیدا نمیکنه. ثم ان هذا كله على ما اخترناه من عدم ارتضاء الامر الظاهري للاجزاء واجب. آخرین سخن در جواب اول از این قلت یک چیزی نداره دیگه، مطلب مهمی نداره. آخرین سخن در حقیقت نتیجه گیری بحثه. تا اینجا معلوم شد هست فرق مهم بین قول شیخ انصاری و بین قول اهل سنت به تفسیر دوم این شد که اهل سنت می گفتن حکم اماره میشه حکم واقعی، نتیجتاً مجزیست ولی مرحوم شیخ می فرمودن حکم اماره میشه حکم ظاهری و حکم ظاهری بنابراین مجزی نخواهد. یعنی ما اگه در وقت معلوم شد باید نماز ظهر رو اعاده کنیم. میفرمایند این تنها فرق بینه، یا بگید مهمترین فرق بین حرف شیخ انصاری و تفسیر دوم شد. حالا اضافه میکنن میفرماین بنابراین اگر کسی در امر ظاهری و حکم ظاهری قائل به اجزا بشه، بگه حکم ظاهری از حکم واقعی مجزی است، یعنی اعاده و قضا نمیخواد، اگه کسی همچه حرفی رو بزنه دیگه بین تفسیر سوم و تفسیر دوم نمیشه فرق گذاشت. چون تفاوت اصلی در همین نکته بود، ما می گفتیم مجزی نیست، نماز ظهر رو دوباره باید بخونه اگه کشف خلاف شد، اونا می گفتن مجزی است. حالا کسی قائل به اجزا شد درست میشه حرف همونا،
هیچ تفاوتی بین این سخن و بین سخن اهل سنت نخواهد. معید این مطلبم کلامی است از شهید سامی. مرحوم شهید سامی فرمودند هر کسی که قائل به تخت است باید بگه امر ظاهری مجزی از امر واقعی نیست. و اگر کسی بگه امر ظاهری از امر واقعی مجزی است، در حقیقت قائل به تسلیم شده. یعنی در حقیقت گفته حکم ظاهری مصلحت واقع رو داره، شده حکم واقعی وقتی هم انجام دادی مجزی است. این میشه همون تسلیم دیگه. بعد همیشون یک مثال زدن، فرمودن مثلا اگر بینه شهادت داد که قبله از این طرف است، از یه طرف خاص، شما نماز خوندی، بعد کشف خلاف شد، معلوم شد قبله از اون طرف نیست، اینجا شیعه میگن نماز رو باید اعاده کنیم چون قائل به تخته هم. اهل سنت که قائل به تسلیبن میگن نماز رو نباید اعاده کنیم، لازم نیست اعاده کنیم. مرحوم شیخ در پایان می‌فرمایند همه ی حرف‌های شهید رو قبول داریم جز این مثالش. مثالی که ایشون زدن مثال برای قیام بینه است در موضوع خارجی و در موضوعات خارجیه شیعه و اهل سنت قائل به تخته هستن، قائل به تصویب نیستن. اهل سنت نمیگن اگه بینه گفت قبله از این طرف است، واقعا قبله از همون طرف میشه. اینجا حرف نمیده. در موضوعات خارجی اهل سنت هم قائل به تخته میباشن، لذا اینجا میگن نماز رو باید دوباره خون. اونا میگن نماز رو باید دوباره خون در مقابل حکم شرعی. اگه بینه، اگه اماره قائم شد، نماز جمعه واجبه، این وجوب نماز جمعه جعل میشه، میشه حکم واقعی. ولی اگه بینه قائم شد، باز بعدا هم در این زمینه توضیح میاد، اگه بینه قائم شد که زید مرده، احرامش هم بار شد، برش انبارش رو تقسیم کردن، مسائل تموم شد، بعد از دوم آقای زید زنده حاضر شد، اینجا اهل سنت میگن احکام بار میشه، یعنی موضوع خارجی تغییر کرده، واقعا آقای زید مرده، مالش تقسیم میشه، زنش میتونه بره ازدواج کنه. نخیر، چرا بینیم؟ چرا؟ دلیلش هم اینه که اینجا حکم عقله، اینجا حکم عقل میگه که موضوع یک موضوعه، تغییر نکرده. و یادتون هست ما در مقدمه گفتیم که در احکام عقل
اهل سنت هم قائل به تخطئه می باشن. خب یکی دو خط هم بخونید. ثم ان هذا كله على ما اخترنا میفرمایم سپس بدان تمام این فرقی که بین توجیه سوم و توجیه دوم درست کردیم همه این فرق بنابر این نظریه است الا مخترناه و بنابر چیزی که اختیار کردیم او را. در کجا اختیار کردیم او را؟ حالا عرض می‌کنیم اون چی که اختیار کردیم چیه؟ من عدم اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء. ما در مباحث الفاظ مطرح کردیم گفتیم امر ظاهری مقتضی اجزا نیستش. این رو در کجا مطرح کردن؟ عرض شد جلد دوم عرض کنیم که رسائل که مباحث غیر لفظیه رو مطرح میکنه، مباحث الفاظ رو مرحوم شیخ انصاری در کتاب متارح الانظار، کتابی که منسوب به ایشون هست و معلوم هم نیست به قلم ایشون باشد، عرض کنم که در کتابی که منسوب به ایشون هست متارح الانظار، اونجا مباحث الفاظ رو مطرح کردن. اونجا ایشون مفصلا بحث میکنن، مثل مشهور یا اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه میگن امر ظاهری مجزی از امر واقعی نیستش. میفرمایم بله چرا دیگه؟ حالا میخوام بفرمان اما اگر کسی قائل شد که حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی هست دیگه نمیتونه فرق بین تفسیر دوم و تفسیر سوم. نه این علام اخترنا بیان میکنن من عدم اقتضاء الامر الظاهری للاجزائی رو به طور کلی اینجا اصلا بهش اشاره نکردن به این موضوع. میشه از مفادش به یه شکلی از سیاق کشف کنیم ولی اصل مطلب رو اینجا اشاره نکردن، در اون کتاب ذکر کردن. ثم ان هذا كله على ما اخترناه که اون اخترنا بیان از عدم اقتضاء امر ظاهری مر اجزا رو واضح کن. این دیگه معلومه فرق خیلی فرق خوبیه. و اما على القول باقتضائه له، اما اگر قائل شدیم که امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست، امر ظاهری اقتضای اجزای از امر واقعی رو داره، فقط مشکل الفرق بینه و بین القول بالتثبیت، مشکل فرق بگذاریم بین این قول و بین قول بالتثبیت. دیگه بنابراین اگه حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی باشه یعنی در حقیقت خودش میشه حکم واقعی دیگه، خودش مصلحت واقعی رو داره، مصلحت واقعی رو داشت میشه حکم واقعی. این میشه قول به تصویر. یعنی مثل اینه که درست عرض کنن برای شخص جاهل حکم واقعی غیر از شخص عالم است، اینم میشه تصویر. و ظاهر شیخ نافی تمهید القواعد مرحوم شیخ انصاری، عرض کنم که مرحوم شهید سامی که ایشون تعبیر میکنن ازش به این تعبیر، ظاهر شیخنا شیخ ما استاد ما مرحوم شهید سامی در کتاب تمهید القواعد اینجوری بیان کردن، فرمودن استلزام القول به تخطئه لعدم الاجزاء. ایشون فرمودن قول به تخطئه مستلزم عدم اجزا است، هر کس قائل به تخطئه بشه یعنی باید بگه حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نیست. اگر کسی قائل به تثبیت باشه میگه حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی هست. قال قدس سره بعدم مرحوم شهید چنین فرمودن من فروع مسئله تثبیت و تخطئه، از فروع مسئله تثبیت و تخطئه این فرعه، لزوم الاعاده للصلاه بظن القبله. فرمودن باید اعاده کنیم نماز را به ظن قبله. اگر نماز را به جهتی خوندیم که اون جهت مظنون القبله بود، بیانه گفت اون جهت قبله، باید نماز را اعاده کنیم اگر قائل به تخطئه بشیم. و عدمه، باید نماز را لازم نیست اعاده کنیم، عدم لزوم اعاده نماز اگر قائل به تصویب بشیم. یه حرف شهید ثانی مرحوم شیخ می فرماید وین کانفی تمثیلی لذالک بالموضوعات محل نظره، ولو در مثال شیخ انصاری برای این تصویب و تخطئه به موضوعات محل نظر است، در رابطه با موضوعات خارجیه اهل سنت هم قالب تخطئه می باشن، قالب تصویب نیستن. لذا مثال بزنیم برای فرق بین تصویب و تخطئه به جایی که محل بحث ما موضوع خارجی باشه، این مثال درستی نخواهد بود. و بالجمله فحال الامر بالعمل بالاماره القائمه على حكم شرعي حال الامر بالعمل بالاماره القائمه على موضوع على الموضوع الخارجي. بالجمله پس حال امر به عمل به اماره ای که قائم در حکم شرعی، یعنی اگر اماره در حکم شرعی قائم شد درست مثل خیلی خوب بله فکما ان الامر
بله آخر کتاب کجا؟ پس یک کتاب دیگه بریم آتما پس آخر کتاب؟ پاراگراف چند هم؟ بله 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 فعال من منظاره که نماز ذکره و خیلی خیلی خوب دقت بفرمایید وارد می شوند در جواب دوم که ذکر چهار نکته از کلمات مستشکل است و هر نکته رو جواب می دهند. اما نکته اول می فرمایند مستشکل در اشکالش چنین گفت، گفت بر طبق هر دو مبنا، یعنی توجیه سوم و توجیه دوم، نماز جمعه مصلحت دار میشه، نماز ظهر مصلحتش ساقط میشه، یعنی مصلحت نماز ظهر میاد تو نماز جمعه. پس بنابراین نماز ظهر که حکم واقعی است دیگه مصلحت نخواهد داشت مطلقا. این حرف مستشکل بود تو این قول نداشتن. مرحوم شیخ می‌فرمایند از ما ذکر معلوم شد که ما معتقد به این سخن در همه موارد نیستیم، ای که مصلحت نماز ظهر از بین میره نخیر، ما این حرف رو نمیزنیم. چرا؟ ما بیان کردیم در بعضی از موارد هست که مصلحت نماز ظهر واقعی است و باید جبران بشه، اونجا وقتی است که کشف خلاف بشود. ما توضیح دادیم دیروز، گفتیم حالا هم در وقت هم در خارج وقت، در حقیقت ایشون در هر دو قائل، در خارج هم ایشون قائل هم وقت مطالعشون مراجعه کنیم. به چه دلیل میفرمایند؟ به خاطر این که ما دیروز گفتیم اگر مثلا در وقت امار کشف خلاف شد سه تا ثمره داره که دیروز گفتیم، فضیلت اول وقت رو به انسان میدن. اگه نماز جمعه در واقع حرام بوده و بدعت بوده، چون اماره گفته بخوان ما خوانده ایم، عقابمون نمی کنه. و اگه نماز نافله خوانده ایم، نافله ثواب داره ولو در واقع خوندن نماز نافله در وقت فریضه درست نبود، مفسده داشت، ولی چون مفاد اماره این شد که میتونی نافله بخونی، همین نافله مصلحت دار میشید، میخونیم نافله رو، ثوابش هم میبرید. ولیکن چون کشف خلاف شد، نماز ظهر مصلحت خودشو داره. لذا ما دیروز گفتیم باید نماز ظهر رو دوباره بخونیم، یعنی بعد از نماز جمعه وقتی کشف خلاف شد باید نماز ظهر بخونیم. پس بنابراین این نتیجه‌ای که شما خواستید بگیرید و بگید بنابر قول ما دیگه نماز ظهر در هیچ صورتی مصلحت نداره، نه خیر، این درست بود. نماز ظهر اگه کشف خلاف شد مصلحت خودش رو داره و باید ما نماز ظهر رو بخونیم تا به مصلحت واقع برسیم. این سه چهار خط هم بخونیم تا بعد. فعلم من ذالک، از ما ذکر دانسته شد، ان ما ذکرهو، اون چرا که مستدل ذکر کرد او را. ما عرض کردیم دو جواب میدن، جواب اول جواب کلی بود، جواب دومشون چهار مورد از کلمات مستدل رو ذکر میکنن جواب میدن. این مورد اوله، انما ذکره اون چرا که مستدل ذکر کرد، من وجوب کون فعل الجمعه، اون چرا که مستدل ذکر کرد این بود، مستدل گفت واجب است بودن فعل جمعه مشتمل بر مصلحت، گفت بنابر قول شما هر دو، هم اهل سنت هم شیخ انصاری، فعل نماز جمعه مصلحت دار میشه، مصلحتی هم داره که یتدارک به مفسدت و ترک واجب، مفسده ترک نماز ظهر هم تدارک میشه، یعنی نماز ظهر نخوندی اشکال نداره، و معه یسقط عن الوجوب، و با این اشتمال نماز جمعه بر مصلحت ساقط میشود نماز ظهر از وجوب، دیگه نماز ظهر مصلحت نداره و واجب نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند این حرف مستدل ممنوع، که حرف ما قبول نداریم، نماز ظهر به مصلحت خودش باقی است، لذا اگه کشف خلاف شد باید نماز ظهر رو بخونید. چرا؟ لأن فعل الجمعه قد لا يستلزم، زیرا